اونو ولش کن، خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باش لحن، سرزمین پاکیزگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از ساعت 16 عبور کردیم. اینجا رادیو تهرانه و گفت‌وبرد به مدت 43 دقیقه تقدیم میشه.
گفت‌وبرد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفت‌وبرد رو خواهید شنید. برنامه میخوام یک موضوع بسیار مهمی که این روزها محل چالش و خیلی ها در روش دارن حرف میزنن، در رسانه و تلویزیون گرفته تا محافل اجتماعی و حتی سیاسی صحبت بکنیم با هم دیگه. میخوایم چالش ها و راهکارهای توزیع اینترنتی دارو که پدیده این روزهای ماست رو مورد توجه قرار بدیم. از شما خواهش میکنم که ما رو تنها نگذارین در اجرای این برنامه و با ما همراه باشین از طریق پل‌های ارتباطی 30094 که سامانه پیامکی ماست و البته تلفن قدیمی و دوست داشتنی 162 که سالهاست با شماست و صدای نازنین شما رو میشنوه. با ما در ارتباط باشید. من مصطفی صادقی هستم و افتخار دارم که با این برنامه در خدمت شما باشم و البته مفتخرم که در خدمت دو عزیز بزرگوار هستم اینجا، جناب آقای دکتر سیامک عفاضلی، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های داروسازی اینجا هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. البته اینجا یکی از اساتید رسانه هم هستن، استاد بنده جناب آقای محمد حسین اسماعیل درجوزی، کارشناس محترم رسانه و فضای مجازی. آقا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یک بخشی رو آماده کردیم، بشنویم.
مدتی است که موضوع فروش اینترنتی دارو از سوی کارشناسان حوزه سلامت مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. آقای شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران:
طبق نص صریح قانون، فروش اینترنتی دارو به مصرف کننده نهایی ممنوع است، اما برخی نهادهای اقتصادی بدون توجه به این ممنوعیت ورود سکوهای اینترنتی فروش دارو را به تصویب هیئت دولت رساندند، در حالی که این کار خلاف قوانین بالادستی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی است و امکان سوء استفاده از اطلاعات بیماران را نظیر آنچه در ایام اخیر در یکی از سکوهای سفارش غذا پیش آمد به دنبال دارد.
آقای محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور:
قانون تجارت الکترونیک دارو را از ورود به سکوهای اینترنتی صراحتاً منع کرده، در حالی که شیوه فعلی سکوهای اینترنتی این قوانین را نادیده گرفته است. در فرآیند دارودهی باید از تولید تا مصرف با نظارت دقیق همراه باشد تا سلامت مردم و ایمنی بیماران به خطر نیفتند. ضمن اینکه ارتباط بین بیمار با داروساز بسیار جدی است و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تاکید دارد، اما در فرآیند فروش اینترنتی داروساز به عنوان یکی از ارکان مهم نظام سلامت از این فرآیند حذف می شود.
آقای مسعود شریفی، کارشناس حوزه دارو:
طبق مصوبه خرداد 1401 هیئت وزیران، وزارت بهداشت مکلف بوده ظرف مدت 6 ماه برای جلوگیری از انحصار شیوه‌نامه توزیع برخط دارو را عملیاتی نماید. به همین خاطر دستگاه‌های نظارتی پیگیر تحقق این مهم و علت ترک فعل از سوی وزارت بهداشت هستند، اما وزارت بهداشت و خاصه سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان حجمه سنگینی را علیه دستگاه‌های پیگیر آغاز کردند، در حالی که این اقدام می‌تواند گام مهمی در تحول دیجیتال و خدمت به شهروندان در حوزه سلامت باشد.
آقای مهدی یوسف زاده، مشاور معاونت دولت و مجلس وزارت ارتباطات:
توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی موضوع جدیدی در جهان نیست و در ایران نیز در دوران کرونا به رسمیت شناخته شد و سال گذشته نیز هیئت دولت مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن قرار شد وزارت بهداشت در آیین‌نامه‌ای که در دست تدوین دارد نیازها و چالش‌هایی مثل امنیت اطلاعات کاربران، نحوه توزیع و دسترسی را لحاظ کند که با ابلاغ آن قسمت عمده حکمرانی دارو در دولت شکل خواهد گرفت. در کنار بهبود دسترسی مردم میتواند کیفیت خدمات را به دنبال داشته باشد و باعث شود کنترل بیشتری در جریان داده ها و توزیع داشته باشیم.
من داشتیم بحث میکردیم قبل از اینکه در واقع برنامه شروع بشه و بیایم در واقع به قول بچه‌های رادیو بیایم رو آنتن، داشتیم بحث می‌کردیم در مورد این که اساساً جدا از داستان اینترنتی شدن و پدیده این که حالا اون بحث توضیحشه، داستان دارو در ایران بسیار بسیار عجیب و غریبه. یعنی در واقع آخرین کلمه‌ای که گفتیم قبل از اینکه وارد زب بشیم بود که نگاهمون نگاه کالاییه به دارو. یعنی شما تشریف میبرید دارو خونه، میتونید خودتون بر خودتون تجویز بکنید، من سرما خوردم، بهتر که این چرک خوشکنه رو بخورم، این دارو رو بخورم و این در واقع شربت رو در واقع بخورم. میتونید به راحتی برید در یک داروخانه خیلی خیلی از این داروها رو بگیرید. آقای دکتر، من میخوام با شما شروع بکنم. به هر حال شما داروسازید و دقیقا میدونید که من چه چیزی رو مد نظرم هست. به نظرم بریم از اینجا بحث رو شروع کنیم.
خیلی ممنون از فتح بابی که انجام گرفت. من قبل از اینکه بخوام به اصطلاح پاسخ درستی بدم نسبت به اون سوالی که مطرح شد، میخوام یک تاریخچه‌ای رو در بحث پزشکی و داروسازی در رابطه با بحث تجویز دارو و توزیع دارو خدمتتون عرض بکنم، به خاطر اینکه این دانش و این اطلاعاتی که خدمتتون دارم عرض میکنم قطعا راهنمایی میکنه که امروز چه باید بکنیم و فردا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب ما شاید مثلا 300 سال 400 سال پیش به این شکل نبود که ما بیایم پزشکی و داروسازی رو از هم دیگه جدا داشته باشیم. عملا کسانی که کار پزشکی میکردن خودشون توزیع دارو هم داشتن و حکیم هایی بودن که خدمت شما بیماران رو ویزیت میکردن، داروهای گیاهی رو تهیه میکردند و به بیمار میدادند، بیمار مصرف میکرد و حالا یا خوب میشد یا خوب نمیشد، به هر حال مسیر به این شکل بود. از تقریبا 150-200 سال پیش که علم داروسازی شروع کرد به رشد کردن و بحث فارماکولوژی پیدا شد و بحث داروهای شیمیایی مطرح شد و بحث تولید داروهای جدید مطرح شد، تمایز و تفکیک بین تشخیص بیماری و تجویز دارو خودش رو بیشتر نشون داد و به خاطر اینکه تهیه دارو به صورت صنعتی نبود، اون موقع خیلی زیاد صنعتی نبود، بخش زیادی از ساخت دارو در داروخانه ها صورت می گرفت و شغل داروسازی به شکل دیگری مطرح شد، به این شکل که در داروخانه دارو ساخته میشد. حالا اشکال داروی قدیمی بودند که ما ها شنیدیم اسمشون رو، مثل حب و کاشی و نمیدونم اینها، که به هر حال درست میشد و شاید پدر بزرگ مادر بزرگ ها همچنان یادشون باشه که این اشکال رو قبلا میتونستن توی ایران هم از داروخانه تهیه بکنن. و بنابراین شغل داروسازی و کار داروخانه به این سمت رفت که دارو بخش زیادی در خود داروخانه تهیه میشد، تا اینکه بحث در حقیقت صنعتی شدن داروسازی توسعه پیدا کرد. کارخانه‌های داروسازی بزرگ ایجاد شدند و تقریبا 150 سال پیش ما شرکت‌های داروی بزرگ رو داشتیم که اینها دارو رو تولید می‌کردن. قوانین کم کم توسعه پیدا کرد، تعداد داروهایی که ساخته می‌شد در کارخانه‌های داروسازی زیاد شد، بحث فارماسوتیکال کیمستری یا شیمی دارویی خیلی مطرح شد، علمش شروع کرد به توسعه پیدا کردن و خب داروخانه محلی شد که تعداد زیادی از داروها رو ما میتونستیم توی داروخانه پیدا بکنیم. تفکیک و تمایز بین داروها، انتخاب بین داروها، که تعداد زیادی از اقلام دارویی با اثرات مشابه وجود داشتن و تا امروز هم این مسیر ادامه پیدا کرده، کار داروسازی بود که در داروخانه وجود داشت و عملا وظیفه داروخانه این بود که نظارت بکنه بر صحت تجویز دارو و کنترل دوز دارو و دادن اطلاعات کافی در رابطه با دارو به بیمار و جلوگیری از تداخلات دارویی. آن چیزی که اتفاق افتاده الان این هستش که مردم اسامی داروها رو میشناسن، دارو رو به عنوان کالا نگاه میکنن.
یعنی میفهمم، یعنی شما این یک فرایندی طی شده تا به اینجا رسیدیم. ما در واقع همه بحثمون هم این که آقا ما کجا داریم میریم تهش. یعنی شما وقتی میرین یه دکتر، آقای درجزی، ما وقتی که میریم یه دکتر، حالا بحث رسانه‌شو میخوام با شما پیش ببرم، میرید به دکتر میگید که فلان بیماری رو دارم، بعد قبل از این که برای شما دارو بپرسه هزار تا سوال میپرسه. شما مثلا حساسیتی به دارویی دارین؟ سابقه فلان دارو چطوره؟ شما اصلا ممکنه بگید فلان دارو رو خوردم، مثلا ما انواع اقسام، آقای دکتر اینجا هستن، حالا من جسارت میکنم، مثلا انواع اقسام چرک خوشگون داریم، مثلا میگه اگه این جواب نمیده اون بخور، یا اصلا به بدن شما این چک خوشون جواب نمیده شما اینو نباید بخوری. اونجا یک مواجهه بین پزشک و بیمار صورت میپذیره. یعنی میخوام بگم ما همچین وضعی، شما حالا میتونی از اون آدمی که میخواد سوء استفاده دارویی این شکلی بکنه، یا آدمی که ناآگاه میخواد از دارو استفاده بکنه. حالا رفتیم تو اینترنتی، شما بفرمایید نظرتون رو.
چون بالاخره بحث پزشکی هست، ولی من میخوام از دیدگاه رسانه‌ای بهش نگاه کنم. یک سری نکات مثبت و منفی وجود داره. ببینید، نکاتی که من امروز دستبندی کردم، بخشی شاید نگاه کالایی باشه که فرمودید اول صحبت، به دارو دارن، یعنی دارو رو هم یک کالای بهداشتی درمانی در کنار همه داروهای دیگه قرار میدن و این رو در فروشگاه اینترنتیشون قرار میدن میفروشن. خب فضای اینترنت و فضای مجازی چه کاری رو برای من مشتری انجام میده؟ دسترسی من رو آسون میکنه. ممکنه من مثلا مسن باشم، ممکنه که مثلا من 80 سالم باشه، 90 سالم باشه، طبقه چهارم یک ساختمان زندگی میکنم که آسانسور هم نداره و من مثلا شب سردرد میشم، میتونم به راحتی این دارو رو سفارش بدم و این رو مثلا پیک میاره دم خونه من تحویل میده و من با اون کهولت سن، با اون اضافه وزن، با اون بیماری هام نمیرم دنبال یک دارو بگردم در سطح شهر تا اینو پیدا کنم. بله، این یک مزیت ما هم قبول داریم، اما مزیت تام نیست. یعنی ما صرف این که این یک نفر رو میخوایم پاسخ بدیم به نیازش، نمیتونیم این رو تعمیم بدیم. چرا؟ من خدمت آقای دکتر هم عرض کردم، ببینید، دارو یک کالای عمومی نیست که به راحتی و هر کسی بخواد درخواست کنه و این تیکش رو بذاره و بفروشه. در کشورهای پیشرفته تر، وقتی پزشک، همین الان توی کشور ما هم اینجوریه، یعنی وقتی ما میریم خدمت یک آقای پزشکی یا یک خانم پزشکی و بیماری ما رو تشخیص میده و برای ما یک دارویی رو مینویسه، یک کد رهگیری به موبایل من وارد میشه، من میرم داروخونه، اون کد رهگیری رو میدم، بر اساس اون کد رهگیری داروی من رو به من تحویل میدن و اونجا پزشک داروخونه موظف هست من رو توجیه کنه نسبت به مصرف این دارو. یعنی روی اون برچسب‌های کوچولویی که روی داروها میزنن مینویسه روزی یک عدد، روزی دو عدد، این رو نصف دونه قرص باید مصرف کنی، این رو یک قاشق مربع بخوری باید مصرف کنی. پس این توجیهاتی که برای من اتفاق میفته اینجا دیگه اینا همه این توجیهات هست میشه. ممکنه یک آدمی یک داروی روتینی داشته باشه، مثلا یک داروی ضد حساسیتی داشته باشه، اینو همیشه میخورده، قرص قلبش همیشه میخورده، خب این باید طبق اون پرونده پزشکیش بره اون اتفاق براش بیفته، که این اتفاق نمیفته. هر کسی هر داروی رو انتخاب کنه به صرف این که ما داریم سهولت و سهولت دسترسی به یک شخص و به یک شهروند میدیم، این دلیل بر فروش عمده دارو از طریق فضای مجازی نیست. دومین چیزی که خیلی توی فضای مجازی خب از نظر من مشتری جذابه اینه که قیمت دارو در فضای مجازی مناسب تر از داروخانه ممکنه باشه. چرا؟ سایت هایی هستن که سرچ میکنید، شما جستجو میکنید، قیمت ها رو برای شما میاره. شما ممکن اگر برید مثلا این لیوان رو از داروخانه بگیرید مثلا 80 تومن، امکان داره در فضای مجازی به دلیل اینکه اون کرایه ها رو نمیده، اون هزینه ها رو نمیده، اینو بده 70 تومان. تنوع محصول در فضای مجازی بیشتر هستش. ببینید به تبع اون دسترسی و به تبع الان هوش مصنوعی که در فضای مجازی ایجاد شده و جستجوها رو آسان تر کرده، من اگر سردرد داشته باشم می‌نویسم مثلا من سردرد دارم، برای سردردم چه داروی مناسبه، اون میاد یه لیست برام می‌نویسه این 10 تا دارو برای شما مناسبه، حالا اگر این حساسیت ها رو دارید و ندارید دیگه نمیتونه تشخیص بده، فقط میگه این داروها مناسبه. ممکنه اون دارو مناسب سردرد باشه، نقرز عود کنه، ممکنه یک بیماری قلبی عود کنه، ممکنه که یه تشنج ایجاد بشه، اینا رو که دیگه نمیتونه تشخیص بده، ولی میتونه بگه این دارو مثلا یا تو داروهای مثلا مسکن این 10 تا دارو وجود داره، این از همه ارزونه. متوجه منظورم شدی؟
بله.
پس این هم تنوع وجود داره. یه نکته دیگه ای هم من کاربر به عنوان کاربر عرض میکنم برام خیلی شاید مهم باشه و اون حفظ حریم خصوصی ما هست.
ده.
ببینید یه نکته شما فرمودید، من یه خورده به قول دوستان یه خورده پا رو فراتر از حرف جناب علی بذارم. داروهای در داروخونه و وسایلی در داروخونه و تجهیزاتی در داروخونه هست که اصولا شاید بعضی ها روشون نشه برن این رو بگیرن به هر دلیلی، خب خجالت میکشن. داروهایی هستش که برای مصرف خصوصی افراد هست، نمیخواد کسی متوجه بشه این چه، ولی تو فضای مجازی این وجود نداره، پک میشه و کیون میشه میاد جلو در خونهشون، پیک تحویل میده میره، اصلا کسی متوجه نمیشه که این چی براش آوردن و خودش میره تو خونه این رو باز میکنه و خب داروش استفاده بود. شاید میخوام بگم این مزایا باعث میشه که خیلی ها برن به سمت این که بگن آقا پس چرا بذاریمش کنار، ازش استفاده کنیم. خب این یک فرصت خیلی خوبیه. نکته بعد این هستش که در همون فضای مجازی داروخونه های آنلاینی که وجود دارن اومدن مشاوره های آنلاین هم گذاشتن. آقا من مثلا اگر پوستم کمک داشته باشه چه چیزی باید، 5 تا دارو رو یهو به من معرفی میکنه، بعد من سرچ میکنم میبینم تو 10 تا داروخونه اطراف من هم این وجود داره و اینها شاید بگیم مزایای مثبت قضیه باشه. من جنبه های منفیش رو عرض نکردم ولی خواستم با جنبه های مثبتش از نظر یک کاربر شما رو آشنا کنم.
میرین آقای دکتر من نکتم چیه؟ نکتم اینه که بله من قبول دارم مثلا ممکنه یک وسیله بهداشتی رو مثلا شخصی باشه در تمایل نداشته باشه برای مثلا حضورم بگیره، ما واقعیتش اینه که راجع به اونها صحبت نمی کنیم. حتما ممکنه که مثلا عرض میکنم یک آدم سن بالایی مثلا در طبقه چندم یک ساختمانی باشن، ما حتی اون رو هم میخوام بگیم که در اقلیت محضه، یعنی این که حالا مثلا چند نفر از اینا که ما اساسا دو تا بحث مرکزی داریم اینجا. یک این که اساسا ما در مسئله دارو در ایران با دو پدیده مهم مواجهیم، یکی اجتهاده، یعنی اجتهاد میکنن، یعنی بیمار یا خود بیمار پندار اجتهاد میکنه و میگه آقا این علائمش، متاسفم که این سرچ کردن و به قول حالا دوستان گوگل کردن هم پدیده بدتریه که اضافه شده، یعنی کافیه مثلا سرچ کنه خب او که تو رو ندیده، او که تو رو معاینه نکرده، او که از اون چوب پزشکیش برای حلق شما استفاده نکرده ببینه واقعا گلو شما چرکه، شما فکر میکنین که مثلا این بیماری اینه. یا مثلا در ماجرای کرونا من یادم اون موقع پزشکا میگفتن که آقا تو برخی از اینا اصلا نباید چرک خشکم بخوری، بخوری بدتر میشه، یا تو برخی از این چیزهای آنفولانزا و اینا رو میگم که اونایی که دارن میشنون یکم با احتیاط تر بخورن. پس یکی این که یک با پدیده اجتهاد مواجهیم، دو نمیدونم اسمشو بذارم بی قانونی، اسمشو هر چی که میخواید بذارید، از اون فروش در داروخانه شروع میشه تا اون داستان اینترنتیش. من نکته اساسی اینه که شما به عنوان داروساز میخوام یکم مماسش کنم با شغل شریف حضرت عالی، این هر چقدر که گسترش پیدا بکنه اون شکل تولید شما رو هم تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من همیشه سوالم اینه، مثلا ما میریم دارو، از شما میخوام اینو سوال بکنم، اینا بالاخره جذاب، شما مثلا همین الان میخوای قرص سرماخوردگی میگی یه نمیگیری 10 تا توشه، مثلا شاید دو تاش هم بخورید دیگه بقیش نمیخوری، یا چرکشکا میخوای بخورید 10 تا داخلشه، یا مثلا داروهای شبیه این، یا خیلی جا خیلی راحت یه بسته به شما میدن. اصلا اکثر خونه های ماها یه دونه سبد داریم که توش پر از داروه. خب خیلی هاشم بعد از یه مدت این گذشته. اینم نکته پدیده دیگری است. میخوام بگم این شکل سفارش دارو که به صورت اینترنت و یا حتی حضوری این شکلی هست، اون سازه ذهنی شما رو برای سفارش تولید دادن اصلا تغییر میده. شما به یک بار مثلا میدین مصرف چک خوشکنتون، یا مثال داریم داروها رو میگیم، اصلا میخوام داروهای دیگر رو نگیم به خاطر ترویجشه، فلان دارو مثلا یه دفعه رفته بالا، شما به خط تولیدت میگی حالا مثلا روزی یه ساعت دیگه مثلا چرک خوشخون بزن، روزی یک ساعت دیگه مثلا فلان بزن، ولی اگه بره پیش پزشک شاید پزشک بگه اصلا نمیخواد قرص بخوری، شما یک سرم بزنین که مثلا اگه این 10 تا آمپول توش بزنم، این 6 تا آمپول توش بزنم، شما دو روز چرک خوشخون، یعنی اگه یه ورقش هم بخوری کفایت میکنه. ولی وقتی خودت میخوای بری دکتر. و یه چیز دیگه هم اضافه کنم، میدونم زیاد حرف زدم، این که افزایش هزینه دکتر رفتنم باعث شده که همه دوستانی که در واقع قبلا از دکتر میرفتن نسخه میگرفتن، یکی مجتهد بالفعل بالقوه بالفعل هم بشن. یعنی چی؟ یعنی اگه ولش کنم الان میخوام برم دکتر، 1,000,000 تومان پول ویزیت هم میشه، برم بیام بعد میخواد آمپول بزنه، سرم بزنه، اینقدر پول فلانش میره، پیش متخصص برم که اینقدر میشه، ولش کنم میرم از داروخونه، الانم که فلان سکوهای اینترنتی هست از اینا میخرم دیگه. اینجا فکر کنم بحث رو برین جلو. خوب
ببینید، مسائل متعددی مطرح شد. من در ادامه قسمت اول صحبت ها میخواستم اینو خدمتتون بگم که دارو کالا نیست در وهله اول.
احسن.
دارو اثرات جانبی بسیار وحشتناکی داره. من یه سری خیلی از چیزایی که حالا خورد خورد داره روم میشه رو من خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما آمار اوتیسم در کشور ما به شدت بالا رفته.
چرا؟
الان خدمتتون عرض میکنم علت چیه. اخیراً مقاله‌ای در اومده میگه خانم‌های باردار به خصوص در 3 ماه اول بارداری که معمولاً دچار کمبود ویتامین ها من جمله اسید فولیک میشن، در صورت مصرف استامینوفن احتمال این که کودکشون دچار اوتیسم بشه به شدت زیاد میشه.
عجب.
ما ببینید نمیدونیم داریم با دارویی که استفاده میکنیم چه بلایی داریم سر بدن خودمون در میاریم. ساده تر از استامینوفن ما دیگه چیزی نداریم. دارویی هستش که اوتیسی هستش، بدون نسخه داده میشه، در داروخانه شما میرید میگید استامینوفن میخوام، کسی از شما نمیپرسه که برای چی میخواهید. منتهای قضیه همین دارو میتونه چه عواقبی رو ایجاد بکنه و یک عمر، یک زندگی رو، زندگی یک خانواده رو متاثر بکنه، به هم بریزه. و خیلی از داروهای دیگه هستند که همین مسئله رو دارند. سالیان گذشته ما دارویی داشتیم به اسم فاموتیدین، به خاطر عوارض جانبی شدیدی که داشتش جمع‌آوری شد از بازار. ببخشید رانیتیدین جمع‌آوری شد از بازار.
فاموتیدین هنوز مصرف.
فاموتیدین هستش هنوز، بله. رانیتیدین رو داشتیم که ما جمع‌آوری شد از بازار. خدمت شما عرض شود که
رانیتیدین چی بود مشکلش؟
رانیتیدین به خاطر ناخالصی هایی که داخلش داشت.
عوارضش چی بود؟
عوارض به متعددی داشت، از حساسیت های مختلف بود، شروع میشد تا غیر ازاله.
بله.
حالا نمیخوام.
الان دیگه تولید نمیشه؟
الان خیلی کم شده و تولید نمیشه خیلی. بله. بیشتر همون سایمتیدین و فاموتیدین هستش که داره استفاده میشه و خیلی از داروها بودن که قدیم ما داشتیم، اینا از تو بازار جمع شدن. شاید پدربزرگ همه اینها داروی بود به اسم تالیدومید که باعث به یک بیماری ژنتیکی میشد که بچه‌هایی که به دنیا می اومدن یه سری از انگشتاشون نبود.
عجب.
و فوکوملیا بهش میگفتن بیماری رو. به هر حال میخوام خدمتتون عرض بکنم که این اتفاق چیزی نیست که حادث شده باشه، تمام شده باشه، همین امروز هم داره اتفاق میفته. به مرور که ما گردآوری اطلاعاتمون در رابطه با داروها بیشتر میشه، ما خب اطلاعاتمون که بیشتر بشه قطعا میفهمیم که این داروهایی که امروز داریم به راحتی مصرف میکنیم چه عوارضی رو میتونند ایجاد بکنند. و شما خیلی از افراد رو میبینید میگید که این آدم که سعی سالم بود شب خوابید صبح بلند نشد، هیچکی نمیدونه این رفته چه دارویی رو گرفته، با چه دارویی همزمان مصرف کرده، تو خونش هیچکی هم خبر نداشته چه بلایی سرش در اومده.
اشتهاد کرده
خودش رفته استفاده کرده. ما مرزی بین سم و دارو نداریم. دارو محصولی هستش، به اصطلاح یک محصول شیمیایی هستش که میاد تداخل میکنه با سیستم های طبیعی بدن و اینها اگر کنار هم دیگه قرار بگیرند میتونند که عوارضی رو ایجاد بکنند که اصلا قابل پیش بینی نیست. بنابراین برگردیم به بحث اصلی خودمون. وزارت بهداشت اومد قوانین رو گذاشت برای بحث حفظ حریم خصوصی بیمار و اطلاع دادن داروساز، اومد اتاق مشاوره در داروخانه ها گذاشته بشه که بیمار در یک فضای کاملا شخصی بتونه هر سوالی رو که داره از داروسازش بپرسه، اونجا کاملا راهنمایی بشه و اطلاعات کافی به بیمار داده بشه، در فضای عمومی داروخانه نباشه. این تمهید دیده شده، الان خیلی از داروخانه ها دارن اتاق مشاوره، بیمار میتونه بره استفاده بکنه و در یک
یعنی
فضای خصوصی.
یعنی اینجا ما حلقه پزشک رو نداریم؟
داریم، حلقه پزشک رو داریم. منتهای قضیه همون بحثی که مطرح شد که بیمار روش نمیشه، شاید مثلا بعضی از چیزا رو جلوی دیگران بگه.
نه یعنی اینکه
میره در اتاق مشاوره.
نه اینو من متوجه نمیشم. یعنی اینکه خب اون آدم که خب پزشک بهشون دارو، فرضمونه که پزشک داده دیگه،
حتما پزشک داده،
باید مشورت بکنه،
دارو رو استفاده کرده، حساسیت داده، در رابطه با نحوه استفاده از دارو سوال داره، نمیخواد جلوی همه بپرسه، میخواد در یک محیط ساکت تداخل این دارو شو.
بعد از فرایند پزشک،
بعد از فرایند پزشک.
ببین چرا میپرسم، این اصرار دارم. خب میگم منظورتون این نیست که یه نفر میاد تو داروخونه بدون نسخه؟
اصلا و ابدا قرار نیست این اتفاق بیفته. ببینید توی داروخانه ما چیزی به عنوان دارو دادن نداریم.
خدا وکیلی الان اصلا قانونی داریم که شما داروخانه به من نفروشی؟
بله قانون داریم که نباید فروخته بشه دارو.
چه دارویی؟
داروهایی که در حقیقت RX هستن یا باید با نسخه پزشک داده بشه.
یعنی طبقه بندی داریم.
بله.
ولی
بله. بله.
اساس این که مثل خیلی از کشورهای دیگه بریم تو بگیم دارو میخوام میگه نمیدم نداریم.
چرا؟ همین هست. در ایران هم همین قانونن همینه. اما اومدن گفتن آقا دکتر داروسازی که در داروخانه هست، اگر که به این یقین برسد که شما، مثلا میگم، اومدید شهرستان
متعجب.
مصرف یک یا دو روز داروتون رو فراموش کردید،
یعنی در دوز پایین‌تر میتونه
در همون دوز به شما بدهد مصرف یک یا دو روزتون رو تا بتونید شما برید پلی پزشک و دوباره نسخه تهیه بکنید، نه اینکه بیاد به شما یه بسته دارویی رو بده که به اصطلاح چیز هست. این خلاف قانون هستش.
بسیار.
یعنی قانون با این مخالفت داره. اما خب اون چیزی که شما در سطح شهرها میبینید خب با قانون خیلی فاصله داره.
خیلی.
دلیل بسیار پیچیده، من فکر نمی کنم حوصله این در حقیقت برنامه اجازه بده و زمان
من چیه.
به من اجازه بده
من
که من بتونم برای شما بازش کنم.
من یه جملهشو بگم. من لاقل به قول این به همراه این دوست رسانه ایمون که اینجا هستن، ما تو مردمیم، شما بیشتر از ما تو مردمیم، خصوصا تو حوزه خودتون، دلیلش اینه که حس میکنن که خدمات پزشکی گرون شده. یعنی حالا من راحت میگم پشت رادیو، چون ما باید شفاف باشیم با مردم، بخاطر اینکه الان شما یه سرما بخوری بلنشی 2 تومن در اومده. چرا؟ شما دکتر باید برین یه لیست بلند بالای نسخه برای شما خواهد نوشت. پدیده عجیب و غریب و ناراحت کننده این روزها اینه که این شرکت‌های بیمه‌ای اکثر این داروها رو از ریز بیمه‌هاشون خارج کردن. این ویتامین نمیشه، اون نمیدونم فلان نمیشه، این همین دیروز خارج شد، اون پریروز خارج شده، یه سرم برای شما مینویسن با، نمیخوام ترویج بکنم دارو خریدن اشتها دیروها، ولی یه سرم برای شما مینویسه، مثلا میگم با 10 تا دونه آمپولی که داخلش میزنه، که مثلا میگم آقا این بمبه، چه کار داری میکنی؟ حالا پزشک تشخیص داده، بعد میری دارو رو میگیری، میای با همین نسبت که گفتم، بعد یه پولی برای تزریقش باید بزنه، چند تاش هم گفته، حالا یه دشم فرمی. یعنی آقای دکتر باور بفرمایید،
من اجازه دارم صحبت شما رو قطع کنم؟
حتما.
من میخوام با این مخالفت بکنم.
حتما بکنید.
دلیلم
ایده اینه،
دلیل
نیت این
شده. شما میگم اولا ببینید در جامعه ما افسردگی به شدت بالا رفته.
بله.
یکی از علائم افسردگی هم عدم توجه به خود هستش.
احسن.
و هم بی‌تفاوتی نسبت به عواقب کارهایی که انسان انجام میده. ما مردم ما 2 تا ویژگی رو داریم. یک افسردگی است، دو، توقع ما از دارو و درمان این هستش که رایگان باشه برای ما. این در فرهنگ ما، در ذهن ما نهادینه شده.
بله.
شما میفرمایید یک دکتر رفتن 2,000,000 تومان هزینه داره. کاملا درست میفرمایید. برای کی هزینه داره؟ برای کسی که هیچ بیمه ای نداره. اون کارگری که تامین اجتماعی بیمه داره، اگر درمانگاه‌های تامین اجتماعی بره، کلیه هزینه هاش اونجا رایگانه. بیمارستان میلاد بره، کلیه هزینه هاش اونجا رایگان، داروش هم رایگان میگیره. این بحث اول. کسانی که بیمه دارند هیچ مشکلی ندارند. قانون بیمه سراسری هم هستش، عددی هم پرداخت نمیشه. همین آدم اگر بخواد بره دو تا همبرگر بگیره باید 1,000,000 تومان پول بده. همین آدم اگر بخواد بلند شه بره سینما باید 1,000,000 تومان پول بده به خانواده‌اش. چرا ما مسائل سلامتی رو انقدر زورمون میاد پول برداشت بکنیم؟
من تعمد داشتم این بحث رو مطرح کردم. ببینید بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر این در واقع تصویرسازی رسانه‌ایه. یعنی اون کسی که در واقع، حالا شما نکات مثبتشو گفتین، من